بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون رسید به قصد امتثال امر. بحث قصد امتثال امر منشأ یکی از تقسیمات واجبه. واجب در یک تقسیم بندی به واجب توسلی و واجب تعبدی منقسم میشه. سابقا اگر خاطر شریفتون باشه در دروس تمهیدیه در فقه وقتی کتاب الاجاره رو بحث میکردیم بحثی مطرح شد تحت عنوان اینکه آیا میشه در واقع در امور واجب کسی رو اجیر کرد، که اونجا یه تقسیم بندی صورت گرفت و بنده همونو مفصلا عرض کردم. بحث واجب توسلی و واجب تعبدی بود. واجب البته اون تقسیم بندی این مقدار با تفصیل بیشتری بود، یعنی با توضیحات و شقوق بیشتری. اگر خاطرتون باشه ما 4 تا قسم درست کردیم برای واجبات و همه تعبدیات مثل هم نبودن، همه توسلیات هم مثل هم نبودن. حالا من یه اشاره بکنم. طبق تقسیم بندی که برای واجبات وجود داره ما میتونیم کار انجام بدیم، البته این تقسیمات برای مستحبات هم قابل جریانه. حالا واجبات یا مستحبات 2 نوع هستن، یا این گونه ان که غرض از اونها حاصل می شود هر گونه که در واقع اونها محقق بشن، هر صورتی و هر حالتی از اونها که در خارج محقق بشه غرض رو حاصل می کنه. به تعبیر دیگه اون چیزی که مطلوب شارع از جعل این واجب صرف نفس تحقق و وجود اون واجبه، حالا به هر نحوی میخواد این واجب در خارج حاصل بشه. مثال میزدیم مثل خدمت شما عرض شود مثل ستر عورت یا مثل انقاض غریق یا نظافت، اینها در کیفیت تحققشون چیزی شرط نیست. خب بعضی اوقات هم خدمت شما عرض بشود که پس یا غرض حاصل می شود و مطلوب صرف تحقق است، گاهی اوقات مطلوب صرف تحقق نیست بلکه علاوه بر صرف تحقق یه چیز اضافه هم می خواد و اون خدمت شما عرض بشود که اینه که یا قصد عنوان میخواد یا نمیخواد. دقت بفرمایید تقسیم بندی رو که نظم پیدا کنه. پس واجب یا غرض با اون حاصل میشود هر جور که اتفاق بیفتد، مثل انقاض غریق، یا اینطور نیست. اگر که مطلوب از واجبی صرف تحقق نباشد، صرف وجود نباشد، خودش 2 حالت پیدا میکنه. یا این که میگیم صرف تحقق نباشد یعنی چی؟ یعنی تحقق در او شرطه اما کافی نیست. خب یا علاوه بر تحقق قصد عنوان اون واجب هم نیاز است. به خدمت شما عرض شود بدون نیاز به قصد تقرب و تعبد، یا نه قصد عنوان نیاز است همراه با قصد تقرب و تعبد. اگر که قصد عنوان اون واجب نیاز باشد، مثل چی میشه؟ مثل فرض بفرمایید نکاحی که واجب بشه، یا رد سلام، کسی که سلام میده پاسخ به سلام او واجبه. اما این واجب 2 تا مطلوب داره: 1 تحقق اون مطلوب، نفس تحققش، علاوه بر نفس تحقق یه چیز دیگه هم لازم داره و اون چیه؟ قصد عنوان این واجب، باید قصد کنه. یا نکاح رو، اینی وقتی میخواد سلام کنه باید به قصد سلام این کار انجام بده. یا وقتی نکاحی واجب میشه، وقتی میخواد صیغه رو بیان بکنه در واقع باید قاصد معنای صیغه باشه. خب پس بنابراین اون چیزی که غرض به اون غرض به خدمت شما عرض شد که با نفس تحقق و وجود حاصل نمیشه، یا قصد عنوان میخواهد بدون نیاز قصد تقرب و تعبد، یا قصد عنوان میخواهد همراه با نیاز به قصد تقرب و تعبد. اگر که همراه با نیاز به قصد تقرب و تعبد باشد، دو حالت داره: یا عنوان عبودیت بر او منطبق است، اصطلاحا اینم باز توضیح دادیم در زبان فارسی بهش میگیم پرستش، بهش میگن پرستش، کسی که این کار این واجبه انجام بده میگن خدا را پرستید، اون واجبه در واقع شؤونی از در شؤونات پرستش، مثل صلات، مثل حج، مثل اعتکاف، اینا این شأن رو دارن. اما بعضی وقتها اینطور نیست، یعنی عنوان پرستش بر او صادق نیست، ولی در خدمت شما عرض شود که در اون عنوان عبودیت لحاظ نمیشه، اما باید در واقع اصطلاحاً قربی باشد، یعنی در او قصد تقرب و طاعت الهی باید در نظر گرفته بشه، یعنی به قصد اطاعت و امتثال امر مولا باشه، ولی توش عنوان پرستش وجود نداره. مثل چی؟ مثل زکات، مثل خمس. حتی بعضی قائلن که روزه هم این چنینه. خب علی‌ای حال، این تقسیماتی که عرض کردیم از این چهار قسمی که خدمت شما عرض شد درست شد، اون دوتا قسم اول رو اصطلاحا میگن توسلی، یعنی اونی که غرض فقط اونی که باید حاصل بشه، تحقق غرض و در واقع نفس تحقق و وجود اون واجب، مثل ستر عورت، مثل انقاض غریق، یا اونی که علاوه بر تحقق و وجود قصد عنوان میخواد بدون تقرب و تعبد، مثل نکاح واجب و رد سلام، اینا بهش میگن واجب توسلی. واجب توسلی در واقع یه امر جامع بین این دو قسمه. خب تعریفش با این توضیحی که دادیم مشخص شد. واجب توسلی اون واجبیه که غرض مولا انجام اون فعل است، هر جور که اتفاق افتاد. البته گاهی اوقات علاوه بر هر جور که اتفاق افتاد، قصد اون واجب و قصد عنوان اون واجب هم شرط است. و به اون دو قسم دیگه، یعنی تو اون قسمی که عنوان عبودیت در اون اخذ میشه و اون قسمی که باید قربی باشد، اصطلاحا میگن واجب تعبدی. خب حالا عنوانی که برای واجب تعبدی و در واقع تعریف میکنن در لسان مشهور اصولین اینه که اون واجب تعبدی واجبیه که مکلف باید به قصد امتثال امر اون رو انجام بده، به قصد طاعت انجام بده. حالا بعضی وقتا قصد طاعت کافی است، بعضی وقتا قصد طاعت کافی نیست، عنوان عبودیت هم باید در او اخذ بشود. خب این از تقسیم بندی واجب. سوال اینجا وجود داره، سوال بحث رو مطرح کنیم، پاسخ بدیم و ثمره بحث رو هم توضیح بدیم. سوال اینه، آیا این امکان وجود داره که از اونجایی که قصد امتثال امر یک قید است، چرا؟ چون ما در توضیح واجب تعبد چی گفتیم؟ داریم میگیم مکلف در واجب تعبدی ذمه او از انجام اون تکلیف ساقط نمی شود مگر آن که اون واجب رو مقیدن به قصد امتثال امر انجام دهد. خب از این توضیحی که از واجب تعبدی دادیم یه نکته روشن و واضح میشه، و اون این که قید قصد امتثال امر از تقسیم قید واجب و وجوب و قید وجوب و واجب معن ظاهرش این میخوره که قید واجب باشه. چرا؟ چون میگفتیم قید واجب اون قیدی بود که تحصیلش لازمه و تحت اختیار مکلفه. خب اینجا هم در واقع واجب تعبدی اون چیزیه که به قصد امتثال است، یعنی بحث امتثال و تحصیل و اینها مد نظره. پس به نظر میرسه قصد امتثال هم قید واجبه. حالا سوال اینه، آیا شارع میتواند در مقام جعل تکلیف و وجوب در یک واجبی قید قصد امتثال امر رو در متعلق اون وجوب لحاظ کنه و بگه اون وجوب مقید است به قید قصد امتثال امر. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که مکلف وقتی میخواد اون واجب رو انجام بده باید این قید رو هم تحصیل کنه. خب پس این سوال بحث ماست. پاسخ در یک کلام، نه خیر، محال از همچین اتفاقی بیفته. نمی شود قصد امتثال امر در واجبی دخالت داشته باشد و اون قیدی از قیود واجب باشه. چرا؟ چون قیود واجب سابقا خوندیم قیودی هستن که تحت اختیار مکلفن، یعنی مکلف لازمه اونها رو تحصیل کنه، مثل طهارت برای نماز. او قادر است به انجام اون، لذا می گفتیم که اشتراط خدمت رو استحاله تکلیف به غیر مقدور و این که باید قادر باشه مکلف معطوف به شروط و قیود واجبه. خب وقتی شما قصد امتثال امر رو قید واجب می کنید و تکلیفی رو مقید به این قصد می کنید، چیزی رو دارید تحت در واقع وجوب قرار میدید که از اختیار مکلف خارج. چرا؟ به خاطر اینکه حالا تعبیر شدید صد اینه، شما چی دارید میگید؟ دارید میگید قصد امتثال امر. خب اون قصد که حالت نفسانی است، امتثال هم که فعل مکلفه، قراره چه چیزی رو امتثال بکنه؟ الامر را. مگر امر تحت اختیار مکلفه که بخواد امتثالش بکنه؟ امر دست شارعه، او است که امر میکند. پس بنابراین قصد امتثال امر قیدی است که از اختیار مکلف خارجه. پس این خودش نشون میده که قصد امتثال امر قید واجب نیست. به تعبیر شهید سعد هم قید واجب است هم قید وجوب. خب همینو بخوانی. قد یکون و غرض المولا قائما به اتیان المکلفه للفعله کیف ما اتفق. بعضی اوقات غرض مولا قائم است به این که مکلف اتیان کند فعل را هر جور که اتفاق افتاد. و یسمى بالواجب التوسلی، بهش میگن واجب توسلی. و قد یکون و غرضه قائما، گاهی اوقات غرض شاره بر اساس این است که به ان یعتی المکلف و بالفعل مکلف فعل رو انجام دهد به قصد امتثال الامر و یسمى بالواجب تعبدی. و سؤال هو که انه حل به امکان المولا عند جعل التکلیف و الوجوب فی الحالت الثانیه ان یدخل فی متعلق الوجوب قصد امتثال الامر اولا، آیا ممکن است که مولا هنگام جعل تکلیف و وجوب در حالت ثانی یعنی در واجب تعبدی داخل کند در متعلق وجوب قصد امتثال امر را یا نه؟ امکان ندارد. بعد یقال به ان ذالک مستحیل، گفتن که این امر محال است. چرا؟ لان قصد امتثال الامر اذا دخل فی الواجب کان نفس الامر قیدا من قیود الواجب. قصد امتثال امر اگر دخالت داشته باشه در واجب قید واجب باشد، در اون صورت خود امر قیدی از قیود واجب میشه. چرا؟ میگه لأن القصد المذکور مضاف الی نفس الامر، چون شما قصد داری اضافه میکنی به امر، میگه قصد امتثال الامر، حالا با یه واسطه امتثال میشه مضاف به امر. و اذا لاحظنا الامر، وقتی که امر رو ملاحظه میکنیم، وجدنا که ان الامر ليس اختیاريا للمكلف، امر که در اختیار مکلف نیستش که، کما هو واضح و روشن. و حين اذا در این صورت نطبق و تطبیق میدیم القاعده السابقه، القائله قاعده سابقه ای که میگفت ان القيود الماخوذه في الواجب فقط يجب ان تكون اختیارتا رو اینجا تطبیق میدیم. خب برای چی تطبیق میدیم؟ لنستنتج تا نتیجه بگیریم که ان هذا القید اذن لا يمكن ان يكون قیدا للواجب فقط. نشون میده که قصد امتثال امر این قید لا یمکن، نمیتونه، ممکن نیست که باشد فقط قید واجب، بل لابد ان یکون ایزن قیدا للوجوب، قید وجوب هم باید باشه. و هازا یعنی ان الامر مقید به نفسه و هو محال. این معناش این خواهد بود که این اگه بخواد قید واجب باشه فقط، اینه که امر مقید به خودش بشه، واجب تعبدی مقید به این باشه که امر باشه و هو محال. و ها کذا یتبرحنو به ان اخذ قصد امتثال الامر فی متعلق نفسه یعدی الان محال. و این چه این است که برهان می آورن بر این که بگن اخذ قصد امتثال در متعلق خودش منجر به امر محال می شود. خب این هم از اشکال در واقع قصد امتثال امر. به نظر می رسه مفید باشه نکته ای رو اینجا عرض کنیم، و اون این که در رسانه مشهور وقتی از بحث قصد امتثال امر و واجب تعبدی صحبت میشه، حد وسط استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق واجب تعبدی چیزی غیر از آن حد وسطی است که آقای صدر گفت. اونها حد وسطشون مسئله دوره، اونها میگن که اخذ قصد امتثال امر سبب این میشود که در واقع دور به وجود بیار و دور لازم بیاد. خب به چه بیانی؟ به این بیان که قصد امتثال از خود امر متأخره، یعنی اول باید امری باشه تا ما قصد امتثال اون امر رو بکنیم. اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه دور لازم میاد. چرا دور لازم میاد؟ چون قصد امتثال میشود در اون صورت قید متعلق امر، در حالی که ما میگیم قصد امتثال مؤخر از امر است، وقتی قید شد مقدم میشه. بنابراین چون قصد امتثال امر متأخر از امره و اگر در متعلق امر قرار بگیره باید مقدم بر امر بشه، چون قید است و ما گفتیم قیود حکم علت رو دارن و مقدم میشن، اینجا لازمش اینه که دور لازم میاد. شما میخواید قصد امتثال امر بکنید، قصد امتثال امر مستلزم وجود امر است، از طرفی وجود امر مولا مستلزم وجود قصد امتثال امر است. شما کی میتونی بگی امر مولا وجود دارد؟ تا زمانی که قید قصد امتثال باشد. قید قصد امتثال نیاید دیگه وجوبی هم برای امر مولا وجود نداره. مثل نماز و طهارت بود، میگفتیم که طهارت متوقفه، نماز متوقفه بر طهارت، شما تا شما طهارت نگیری وجوبی بر شما فعلی نمیشه. بعد اینجا هم به این نحوه. خب این اشکال دور در لسان مشهور مطرح شده، به نظرم خوب بود که آشنا بشیم با این مسئله. خب این از مسئله استحاله. خب آقای سعد دیگه اینجا بحث رو ادامه نمیده، اگرچه تو حلقه ثالثه مفصل اینجا بررسی میکنه، بحث میکنه و جلو میره، کاری نداریم. اینجا دنبال ثمره بحثه، میگه از ثمرات این بحث اینه که وقتی شما قصد امتثال امر رو محال دونستی و نتونستی اونو به عنوان قید در واجب تعبدی اخذ کنی، ثمرش این خواهد بود که خدمت شما عرض شود، اگر که شما در بحثی خواستید در قبال یک قیدی نظر شارع رو بفهمید، شک کردید که آیا یک خصوصیت یا یک قیدی مثلا در تحقق نماز و واجب دخالت داره یا نه، شما میتونید در اون صورت تمسک کنی به اطلاق کلام مولا، بگی که اون خصوصیت دخالت نداره، چون اگر دخالت داشت باید بیان میکرد، باید در واجب اخذ میشد. خب ما تو سایر قیود این حرف رو میتونیم بزنیم، اما تو بحث قصد امتثال امر این گونه نیست. یعنی شما نمیتونی اگر در واجبی شک کردی که آیا در اون قصد امتثال امر لازمه تا اون واجب تعبدی شود یا نه، قصد امتثال امر لازم نیست پس اون واجب توسلی شود، شما نمیتونی از اطلاق کلام مولا استفاده کنی. خب به بیان دیگه ثمره بحث اینجا روشن میشه. اگر ما در واجبی شک کردیم که آیا این واجب تعبدی است یا توسلی، آیا میتونیم به اطلاق کلام مولا اخذ کنیم و بگیم چون مثلا در کلام او قید قصد امتثال امر نیامد پس آن واجب توسلی است، یا نه همچی حقی نداریم؟ آقای سعد میگه که دقت بفرمایید، مسئله قید قصد امتثال امر با سایر قیود متفاوته. شما در سایر قیود همونطور که توی عبارت قبلیم توضیح دادم، تو بیان قبلیم توضیح دادم، شما در سایر عقود اگر در اعتبار یه قیدی شک کردید، مثلا شک کردید نماز رو مثلا باید با عطر بخوانید یا بدون عطر، در حال عطر زدن باشید یا نه، همین که شک کردید نگاه میکنید کلام مولا، میبینید کلامش اطلاق داره، همین اطلاق برای شما کافی است که مشخص کنه این قیده مورد نظر و مد نظر شارع نیست، لذا اون واجب نماز رو بدون عطر بخونید هم اشکال نداره. اما ما همچین کار رو توی واجب تعبد و توسل نمیتونیم انجام بدیم و اساسا خدمت شما عرض شد نمیشود به اطلاق کلام او توسل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم اساساً قصد امتثال امر امکان نداره، محاله که به عنوان قید واجب اخذ میشه. لذا اگر که ما در یه واجبی شک کردیم نمیتونیم خدمت شما عرض شود که شک کردیم که تعبدی هست یا توسلی، نمیتونیم اطلاق کلام اصلا اطلاقی نداره. چرا اطلاقی نداره؟ چون اساسا تعقیدش ممکن نیست. ما همیشه میگفتیم اطلاق و تعقید رابطه تقابل میان اونها در مقام اثبات ملک و عدم ملک است. تعقید اگر ممکن باشد اطلاق هم ممکنه. وقتی ما اینجا نمیتونیم تعقید بزنیم به دلیل استحاله‌ای که توضیح دادیم، نمیتونیم واجب رو مقید به قصد امتثال امر بکنیم، چطور میخوایم در زمانی که شک کردیم در یه واجبی، واجب کذایی که آیا قصد امتثال امر دارد یا نه، چطور میتونیم به اطلاق کلام او اخذ کنیم و بگیم که قصد امتثال امر لازم ندارد لذا اون واجب واجب توسلی است تعبدی نیست؟ ما که نمیتونستیم قید قصد امتثال امر رو اخذ کنیم و بگیم شارع اون رو قید قرار داده است، حالا پس شک کردیم پس چون اطلاق دارد پس واجب توسلی است. از همون اول گفتیم محال است همچین اتفاقی بیفته چون قید خارج از اختیار مکلفه. پس بنابراین توجه بفرمایید، ثمره بحث این خواهد شد که ما در سایر قیود از اطلاق کلام مولا میتونیم استفاده کنیم که نفی کنیم اون قید رو، اما در بحث قصد امتثال امر نمیتونیم چی کاری بکنیم، نمیتونیم به واسطه تنسو که به اطلاق کلام شارع نفی مثلا قصد امتثال امر کنیم و بگیم این واجب توسلی است. خیر، با اطلاق و لسان شارع نمیشه همچی چیزی رو ثابت کرد، باید از یه راه دیگه وارد بشیم. خب همین رو بخونیم. فرمود که و ثمرت هذا البحث که ان هذه الاستحاله اذا ثبتت، اگر این استحاله ثابت شود، فسوف یختلف الموقف تجاه قصد امتثال الامر عن الموقف تجاه ای خصوصیه اخرى یشک فی دخولها فی الواجب. این استحاله اگر ثابت شود مختلف خواهد بود الموقف، نظر ما، دیدگاه ما در قبال قصد امتثال امر با دیدگاه ما در قبال هر خصوصیت دیگری که یشک و شک می شود در دخالتش در واجب. مثال می زنم و ذالکه انا اذا شککنا، زمانی که ما شک کردیم، فی دخل خصوصیت ایقاء الصلات مع الثوب الابیض فی الواجب، اگر ما شک کردیم که آیا خصوصیت انجام نماز همراه با لباس سفید در واجب دخالت دارد یا نه؟ امکنه از تمسک به اطلاق کلام مولا، میتونیم تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا و چیکار کنیم؟ لنفی دخل حاضر خصوصیت، نفی کنیم این خصوصیت رو، دخالتش رو، فلواجب به حسب عالم الوجوب و الجر، بگیم اصلا اساسا در عالم جر همچین دخالتی وجود ندارد. و اذا ثبت عدم دخلها و زمانی هم که ثابت بشه عدم دخالت همچین خصوصیتی در واجب به حسب عالم الجر، یثبت عدم دخلها فی الغرض، در واقع ثابت میشود که دخالت در غرض و ملاک مولا هم ندارد. چرا اذا کانت دخیلتا فی الغرض لا اخذت فی الواجب، اگر که دخالت در غرض داشت بعد در واجب اخذ میشد، ولو اخذت کذلک لا ذکرت فی الکلام، اگر این گونه اخذ شده بود بعد در کلام ذکر میشد که ذکر نشده. و هذا الاسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الامر عند الشك في دخله فی الغرض، این اسلوب، این روش رو ما نمیتونیم تطبیق بدیم بر قید قصد امتثال امر، خصوصیت قصد امتثال امر هنگام شک در دخالتش در غرض. چرا؟ لان اطلاق کلام المولا و امرهی، اطلاق کلام مولا و امر او، انما یعنی معناش چیست؟ عدم اخذ هذا القصد فی متعلق الوجوب، معناش اینه که این قصد امتثال امر به عنوان خصوصیت اخذ نشده است در متعلق این وجوب. و نحن به حکم الاستحاله الانفه الذکر نعلم بذلک بدون حاجت للرجوع الى کلام المولا، و ما به واسطه حکم استحاله این که سابقا ذکر شد میدانیم به این، نعلم و بذلک، نعلم و به چی؟ به عدم اخذ این قصد بدون نیاز به رجوع به کلام مولا، اصلا لازم نیست رجوع کنیم، میدونیم محاله. ولیکن لا یمکن ان نستکشف من ذلک عدم کون القصد المذکور دخیلا فی الغرض المولوی، ولیکن ممکن نیست که کشف کنیم که این قصد مذکور دخالت در غرض مولوی مولا ندارد. چرا؟ لأن المولا مضطرون علا ای حالن، در هر صورت مولا اضطرار دارد لعدم اخذه فی الواجب، او به خاطر اینکه نمیتونه این قصد امتثال رو در واجب اخذ بکنه به خاطر استحاله عقلی که داشت مضطر است. سواء کان اخذ قصد امتثال هم دخیلا فی غرض مولا یا نه، او نمیتونه کاری بکنه، ولو دخالت هم داشته باشه نمیتونه بیان کنه، نه اینکه دست بال شارع بسته است، عقلا امکان نداره. لذا فلا یدل عدم اخذه علی عدم دخله، این که اخذ نشده در کلام مولا قصد امتثال امر دلالت بر عدم دخالت قصد امتثال امر ندارد، یعنی ما نمیتونیم از عدم اخذ، عدم دخل رو نتیجه بگیریم. به همون دلیلی که عرض کردم تعقید اگر منتفی شه اطلاقا منتفی است. و هازا یعنی ان الاستحاله المذکوره، این استحاله مذکور تبطل و باطل می کند امکان تمسک به اطلاق کلام مولا را برای نفی تعبدیت و اثبات توسلیت، نمیتونه از اطلاق استفاده کنه. آقای صد میگه از همین اسلوب که ما استفاده کردیم میتونیم در مسئله قید در واقع علم هم استفاده کنیم، بگیم که خدمت شما عرض بشود که استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم شرعی، این امکان اطلاق گیری از کلام مولا برای نفی اختصاص غرض مولا به عالمین به حکم رو باطل میکنه، و همون دلیلی که تو قصد امتثال هم گفتیم، تو قصد امتثال هم چی میگفتیم؟ میگفتیم چون محاله اصلا لازم نیست رجوع به کلام مولا کنیم. اما عدم اخذ اون هم به معنای عدم دخلش نیست، چون تعقید ممکن نیست که اطلاقش ممکن باشه. تو علم هم همینو میگیم، میگیم اساسا تعقید به علم ممکن نیست که ما بخوایم از نگفتن قید علم استفاده اطلاق بکنیم و من هنا اطلاق بکنیم که در واقع احکام در واقع برای عالمین و جاهلین دوتاشون با همه. و من هنا یمکن ان نصوره، میتونیم تصویر کنیم ثمره را برای استحاله اخذ علم، اخذ علم به حکم قیدن لنفس اون حکم علا وجه آخر، یه صورت دیگه ای غیر از اون چیزی که در بحث قبل گذشت. فنقول اینطوری میگیم که ان هاذه الاستحاله تبطل استحاله اخذ علم به حکم در به عنوان قید در همون حکم باطل میکند امکان تمسک به اطلاق کلام مولا را برای نفی اختصاص اغراض مولا به عالمین به احکام به همان طریقی که اشاره شد به آن در قصد امتثال عبد که توضیحش دادیم الان. الحمدلله رب العالمین.